وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسم عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. در أيام ميلاد النور هستي، ميلاد حياة بخش وسعادة آفرين حضرت بقیه الله عجل الله تعالی و فرجه الشریف. تناسب ایام مقتضیست که موضوع بحث هم در حول هوش مسئله ولایت و امامت باشه. در این شکی نیست که ما انظر دینمون شدیداً مورد تعرض دشمن هستیم، چون پی بردن که رمز پیروزی این ملت در انقلاب ایمانشون بوده است، دینشون بوده، و فهمیدن که دین و ایمان نیروی بسیار محرکی است و بخواهن شکست در این چنین ملتی به وجود بیاورن باید اون نیرو را بشکنن، نیروی دین و ایمان را. از این نظر با جد تمام دست به تضعیف و تخریب اساس دین زدند، اون هم مخصوصا روی اعتقادیات، اصول عقاید و معارف، یعنی لبه تیز حربه دشمن مستقیم روی عقاید آمده است، اون هم به خصوص روی طبقه جوان. و متاسفانه جوان امروز هم آسیب پذیر هست. این که عرض کردم امروز از اون نظر که جوان امروز با جوان 60-70 سال پیش خیلی فرق کرده است. 60 سال پیش، 70 سال پیش که ناظر بودیم اون اوضاع را، اکثراً، حالا نمیخوام کلن گفته باشم، اکثراً تحت تربیت توأم با تعبد دینی بودند. 70 سال قبل در خانواده ها تعبد دینی بود، خضوعی بود در مقابل دین. اغلبا قهرن فرزندانی که در اون محیط تربیت می یافتن آثار تعبد دینی هم درشون بود. این از یک جهت. از جهت دیگه 70 سال پیش، 60 سال پیش مردم با علما در ارتباط بودن، اونم علما به معنای واقعی مطلب، علما صالح، علما ربانی که واقعا ربانی بودن، مربی بودن. در محله یک عالم میتواند جمعیتی را موحد بسازد، متدین بسازد. با اونها در ارتباط بودن، همین ارتباط با علما صالح خیلی در تدینشون و تعبدشون مؤثر بود. این هم جهت دوم. و سوم این که عوامل اضلال و اغوا کم بود. 60 سال پیش، 70 سال پیش حتی تو خانواده یک رادیو هم دیده نمی‌شد تو خانواده مسلمان‌ها. عوامل اضلال خیلی کم بود، اغوا کم بود. این سه جهت در مردم 60 و 70 سال پیش که ما دیدیم، حالا قبل از ما که نمیدونیم، بوده است. اما جوان امروز جور نیست. اولا محیط تربیت خانوادگیش غالبا توأم با تعبد نیست، با تعبد با خضوع دینی توأم نیست. خود والدین چقدر بهره دارن از دین تا بتوانن فرزندان خودشون را دیندار بپرورانن، اینجوره. فعلا باز اکثرا عرض میکنیم، نه کلن، همیشه در هر زمان قلیل من عبادی شکور بودن، اکثرا جنینن. تربیت خانوادگیشون توأم با تعبد و خضوع دینی نیست، بلکه چون جوان درس خونده، تحصیل کرده، یک حالت غرور و عجب و خودپسندی هم درش پیدا شده که اصلا وقعی نمی گذارد به افکار والدین خودش، به تحقیر می گیره، توهین می کند. یک آیه در سوره احقاف داریم مثل این که ترسیم می کند وضع جوان روز را. در سوره احقاف می فرماید والذی قال لوالدیه افل لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. اون فرزندی که به والدینش تحقیر می کند، توهین می کند، اف میگه. اف علامت کلمه تحقیره، توهینه. میگه اف بر شما، این چه حرفی شما میزنی؟ قیامتی هست و برزخی هست و محشری هست و زنده شدنی در کار هست و کیفر و پاداش. این حرف ها گذشتگان گفتن، اوهام است، اساطیره. اتعیدامنی ان اخرج، وای بر شما، شما به من وعده میدید که من بعد از مرگ زنده خواهم شد؟ این همه مرده ها مردند و پوسیدند و رفتند. وقد خلت القرون من قبلی، قبل از ما این همه مرده اند، پوسیدند، ما تفاته دیگه، حالا بعد از این مرگی و بعد هم حیاتی و نه، حرفا چیه میزنید شما؟ اونو ناراحت میشوند. خب بیچاره ها رنج بردن، زحمت کشیدن، فرزندی تربیت کردن، خب از طرف متدینن دلشون نمیخواد یک حرفی خلاف دین بشنوند، ناراحت میشن. از طرف دین خود را مورد اهانت میبینن، از طرف عزیز خودشون را در معرض هلاکت میبینن، نالشون بلند میشه، بهما یستغیثان الله، فریادشون بلند میشه، ای خدا چی کنم؟ یستغیثان الله، ویلک، آمین، وای بر تو، حرف نزن، ایمان بیار، اینجوری سخنان نگو. ان وعد الله حق، وعده خدا حقه، به این سادگی که نیست تو گرفته ای که ولش کن. ویلک، آمین، وای بر تو، ایمان بیار، ان وعد الله حق. او چه جواب میده؟ فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، ولش کنید، این حرفای شما حرفای کهنه و پوسیده ایست، افسانه گذشتگان است. این آیه در سوره احقاف گویی که دارد ترسیم می کند وضع جوان روز را، این کیفیت. خب این پس از یک طرف که جوان امروز تربیت خانوادگیش توأم با تعبد نیست، توأم با خضوع دینی نیست، بلکه حالت استکباری دارد، حالت غروری دارد، تغییر می کند، توهین می کند، فکری را به حساب نمی آورد. این یکی. از جهت دیگرم اینها با علمای در ارتباط نیستند، یعنی علمای صالح، البته در هر زمانی خوبان هم هستند، اما حالا در گوشه و کنار باشند، در دست مردم نیستند. یعنی علماء صالحی که واقعا ربانی بودن در گذشته، نمونه اونها را یا اصلا نمی بینیم یا بسیار کم می بینیم. خب جوانهای امروز ارتباطی با اونها ندارن، با علماء صالح ربانی که مقبول پیش جامعه باشند. با اونو ارتباطی ندارن یا نیستن یا به دست نمی آورن. خب اینم یک راه بدبختی دیگه، هم تو خانواده تعبد دینی ندارن، هم در میان جامعه با علماء صالح در ارتباط نیستن، اون عالمانی که تذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله، فرمودن اون عالمان که دیدارش شما را به یاد خدا می افکند، گفتارش بر علم شما می افزاید و دیدن زندگیش کارش شما را به آخرت ترغیب می کند، از دنیا شما را تزهید می کند، دنیادار نیست، علمش را وسیله نیل به دنیا قرار نداده است، اونها را خوب نمی بینند. این از این طرف. سوم، عوامل اضلال فراوان، عوامل اغوا فراوان، تا هرچی بخوایی از در و دیوار زندگیشون می بارد، وسائل گمراه کن، روزنامه ها را بخوانن، مجلات بخوانن، فیلم ها را ببینن، ساز و آواز بشنوند، چقدر وسائل ارتباط با ممالک دیگر خیلی به آسانی پیدا شده، اینها همه عوامل اضلال است. پس این سه جهت هم در جوان امروز هست. این بود عرض کردم جوان امروز آسیب پذیره، نظرم این بود. جوان 70 سال پیش از سه جهت در امان بود، از سه جهت. یکی تعبد دینی در تربیت خانوادگیش بود، ارتباط نزدیک با عالمان صالح بود، عوامل اضلال در زندگیش نبود. جوان امروز عرصه را فاقد است، تعبد دینی در تربیت نیست، ارتباط با عالمان صالح در کار نیست، عوامل اضلال و اغوا فراوانه. اینو هست. حالا ما چاره ای نداریم جز این که با جوانها صحبت کنیم، همون که هستم تو همه مجالس ما و دیگران که دسترسی نیست، بگیم آیان جوانها، مسلمانها، به هر حال شما مسلمانید، شما عاقلید، مکلفید، مطمئن باشید مرگ در کار هست. نبدونید مرگ هست، دنبالش هم برزخ هست، محشر هست. شما الان وظیفه دارید راجع به دینتون راستی کوشا باشید. حالا هر چه هست دنیا، وضع ما اینه، شما مکلفید باید درباره دینتون سائی باشید، مخصوصا به معارفتون بپردازید، اصول عقاید. ممکنه حالا وضع عملتون دعای کمیلی بخونید، دعای مدبعی بخونید، آه ناله و افغان داشته باشید، جمکران بروید، اینها اعمال ظاهریه. عقاید باید محکم بشود. اگر عقیده محکم نبود همه برباد می رود، هم دعای کمیلتون، هم دعای ندبتون، هم جمکرانتون، همه برباد می رود. این را از معصومین بشنوید که فرمودن لا یقبل عملون الا به معرفتن، هیچ عملی مقبول نمی شود، شما را حرکت نمی دهد، بارا نمی برد، مگر از معرفت و شناخت نشأت گرفته باشید. بشناسید معبود خود را، عبادت کنی، نشناخته چه فایده‌ای داره؟ لا یقبل عمل الا به معرفت، ولا معرفت الا به عمل. معرفتیم اگر پیدا شد، واقع باشد، عمل دنبالش میاد. هیچ ممکن نیست کسی بشناسد و عمل نکند، جور نیست. لا معرفت الا به عمل. من عرفه دلته معرفته الى العمل، کسی که شناخت، خود این معرفتش او را به عمل وادار می کند. و من لم یعرف فلا عمل الله، اون کسی که شناختی ندارد عملش ارزشی ندارد. عمل انجام میده، خیلی هم زیاد انجام میده، ظاهرش هم خیلی خوبه، ولی باطن ندارد، ارزش ندارد. امام سید الشهدا علیه السلام فرمود یا ایها الناس ان الله والله ما خلق العباد الا ليعرفوه، مردم به خدا قسم خدا بندگان را خلق نکرد مگر اینکه بشناسندش. اگر گفتند در قرآن لیعبدوه، لیعبدون، بازم منظور همینه، اون عبادت نشأت گرفتگی از معرفت منظوره. امام قسم میخوره ایها الناس والله ان الله تعالی ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا به عبادتهی عن عبادت منصبا. اگه مردم خدا را بشناسن عبادتش میکنن، وقتی عبادت کردن دیگه در مقابل احدی سرفرود نمی آورن، او را که بنده شدن بندگی دیگری نخواهند شد، هیچ مستکبری نخواهد توانست اون را به زانو در آورد. بشناسن، دنبال معرفت عبادتش کنن، وقتی او را عبادت کردن هیچ ممکن نیست نیرو اون را به زانو در آورد. و رضا فهمید خودتون مراقب باشید. حالا دنیا هرچه هست، شما وظیفه دارید با همه سختی ها مراقب خودتون باشید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای بندگان خدا، ای باورداران، به خودتون بپردازید. علیکم انفسکم، آیه 105 سوره مائده است. مراقب خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما خود راه یافته باشید همه مردم گمراه باشند به شما صدمه نمی‌رسونند، ضرری به حال شما نخواهند داشت. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا، مطمئن باشید هیچی بی کیفر و پاداش نمیماند، به هر حال همه شما به سوی من برمیگردید. میدانم شما چه کرده اید و چه جور با شما عمل کنم. خودتون مراقب باشید. علیکم انفسکم، این منافات با نهی از منکر نداره. یعنی جور نباشه که به فکر دیگران باشه خودتون مراقب نباشید، اونم یه جمعی دنیاداری پیدا کنه. من آنم که امر میکنم، من آنم که نهی میکنم، که فرمانم نافذه، اینکه دنیاداری میشه. امر به معروف و نهی از منکر جای خودش محفوظ روی اون شرایط خاص خودش، ولی خودتون رو از دست ندهید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، دی کور دوربین که نباشید، خود را نمیبینید، دیگران را میبینید، همش بخواد اونا را بکوبید، اونا را به دین بیاورید. خودتون چی کارید؟ علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید. به هر حال معارف خودتون را تحکیم کنید، در توحید، خداشناسی، پیغمبرشناسی، امامشناسی، بدانید امام یعنی چه، پیغمبر یعنی چه. بسیاری نمیشناسند این انحرافات، برای همینه که نمیشناسند. امروز آقایان جوانها قلمهای مشکک فراوان به کار افتاده، قلمهای تشکیک کننده و زبانهای مشکک، سخنرانی ها به شک می افکنند، نوشته ها مردم را به شک و تردید می افکنند، مشکک فراوانه. حالا یا خودشان جاهلن، نمیشناسن نبوت یعنی چه، امامت یعنی چه، یا مغرضن، یا نفهمیده حرف میزنن، پیغمبر امام را با خودشون مقایسه میکنن، نمیفهمن، یا شیطانن، غرض ورزی میکنن، یا جاهلن یا مغرضن. به هر حال این قلم ها فراوانه، بسیار خوب مینویسن، خیلی خوب حرف میزنن. از یه بنده که خیلی که بلبلی اینجا میکنم خیلی بهتر حرف میزنن، روانتر حرف میزنن، مستدلم حرف میزنن، نوشته هم خوب مینویسن. اما پناه بر خدا، این قدرت و توانایی بیان و قلم را از خدا گرفتن، در راه شیطان به کار انداختن، به جای رحمانی شیطانی شدن. حالا یا جاهلن یا مغرضن و شما رو گول نزنن، چه بسا در لفافه دین، در لفافه مذهب، اخلاق، خودسازی، تا برسه به دیگران که عمدن بخوان تحریک شهوات کنن. خب یه عده مسلم علنن دارن تحریک شهوات میکنن، یه عده نه، در لفافه دینه، در پوشش دینه و در این حال بیدینی را ترویج میکنن. ما اگر یه قدری تحلیل داشته باشیم، تجزیه کنیم، خیلی از این نوشته ها که خیلی خوبم، بزرگم جلوه کردن، نظر جوان ها مخصوصا بزرگ جلوه کردن، اگر همین داره ما تجزیه و تحلیل کنیم، عمق مطلبشان همون طرز تفکر مردم زمان جاهلیه. درباره پیغمبران و امامان، همون تفکری که مردم زمان جاهلیت داشته این همون رو دارن، فرق نمی کنه، منتها لباس علمی برش پوشوندند و خیلی اطو کشیده شده، ولی همونه که قرآن نقل می کند که اینا چی می گفتن مردم در پیغمبرها؟ می گفتن ما انتم الا بشر و مثلونو، اون ما مثل بشری هستید دیگه، مثل ما بشری، خب مثل ما دارید قضا می خورید، راه می روید، می خوابید، زن می گیرید، تولد نسل می کنید، ما مثل ما هستید، چه دعایی بر این داریم که از شما تبعیت کنید؟ من از آسمان خبر دارم، به چه مناسبه؟ مثل ما هستید، ما انتم الا بشر و مثلونو، فقالو ابشرا منا واحدا نتبعو انا اذن لفی زلال و سعور. شما میگوید که من ما یک بشری که از خود ما هست ازش پیروی کنیم، دنبال او برویم، اگه اینجور ما از به دیوانه ایم، گمراه شده ایم. سعور را بعضی به جنون معنا میکنن، یک معناش اگه بنا بشود ما از شما پیروی کنیم، ابشرا منا واحدا نتبعو انا اذن لفی زلال و سعور، گمراه شده این، دیوانه شده این، چرا از ما تبعیت کنیم؟ خب این منطق مردم زمان جاهلی بوده، خب مگه امروز ها نیست؟ این همون حرف هست، خیلی در لفافه، در لفافه علم و اصطلاحات فنی نامه کنیم، همین حرف رو میزنن. ما اگر درست تجزیه کنیم، مطلب را تحلیل کنیم، از عمق جانشان این بیرون میاد، میخوام بگن شما بدون بشریم. قرآن که نقل می کند میخواد بگه تا همیشه در هر زمان منطق مردم همینه، جوابم یکیه، همیشه همینه. قصه نمیگه قرآن تا روز قیامت طرز تفکر بشر در مقابل انبیا همینه. میگه ابشرا منا واحدا نتبعو، میگه آه 14 قرن قبل پیغمبر آمده، وحی برش نازل شده، ولی او وحی را با اون ذهنیت برگرفته از معلومات زمانش گرفته، تلقی کرده، به عنوان شریعت القا کرده به مردم. صریحا نمیخوان بگن که دین رب تغییر که پیدا کرده، این نمیخوان بگن دین از بین رفته، وحی نیست، اینو صریحا نمیتونن بگن، جرئت نمیکنن بگن، ولی اون عمق مطلب اینه. خب میگن نه دین درسته، دینم آمده، وحی هم هست و قرآن هم هست، اما فهم قرآن، فهم دین فرق کرده، نحوه برداشت از قرآن و وحی با 14 قرن فرق میکنه. فهم دین، معرفت دین تکامل پیدا کرده، خود دین نه، محترمه، مقدسه، میبوسیم، دوستش ما میداریم، اما برداشت از این دین و وحی و قرآن تکامل پیدا کرده، چون فکر بشر متکامله، تکامل می کند، تحول پیدا می کند. اون وقت دین در هر زمان همان است که مردم اون زمان می فهمند، دین در هر عصر همان است که مردم اون عصر می فهمند. ما نمی تونیم حالا آیه حجاب را به همون نحوی که 14 قرن قبل پیغمبر میفهمید ما همونجون بفهمیم، ما به همون آیه حجاب را مطابق با مقتضیات زمان برداشت کنیم بفهمیم که یعنی چه. آیه قصاص درسته، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ولی برداشتش مطابق فهم زمان خودمان باید باشه، خودمان برداشت میکنیم که چه جور قصاص هست و چه باید کرد. و سارق و سارق فقط ایدیهما را درسته آمده 14 قبل رن، ولی اون روز بر اساس ذهنیت گرفته از معلومات اون زمان معنا می کردن، امروز روی ذهنیت برگرفته از زمان، معلوم زمان خودمان برداشت می کنیم. چه کار کنیم؟ آیه ربا را درسته، احل الله البیع و حرم الربا، اما در این حال ما مطابق مقتضیات زمان باید درست معنا کنیم. برداشت از وحی و قرآن تکامل پیدا کرده، صریحا نمیخوان بگن که دین تکامل پیدا کرده، دین ثابته، ولی فهم دین، خب وقتی بنا شد که فهم علم هر زمانی فهم مردم همون زمان است، وقتی فهم مردم زمان تغییر پیدا کرده، قهرن دینم تغییر پیدا میکنه، پس دیگه حلال و حلال الی یوم القیامه معنی نداره، حرامش حرام الی یوم القیامه دیگه معنی نداره. این عمق مطلب اینه، ولی حالا صریحا نخواهند، جرأت نکنند بگوین این مطلب را، ولی بزرم وقت همینه. این حق، حالا قرآن همون جواب رو میده. قرآن میگه این منطق همیشه خواهد بود تا روز قیامت، همیشه خواهند گفت ما من فبشر من نواهد نتبعه انا اذن لفی زلال و سعور، همیشه خواهند گفت و همیشه هم زبون ما همه بهشون میگیم قول انما انا بشر مثلكم یوها الیه، تا آخرم حرف ما اینه. بابا مقایسه نکنید بین پیغمبر و بشر عادی و امام و بشر عادی، بگو منم به شما بشرم اما یوها الیه، مرتبه وجود من اونقدر بالا رفته که با عالم ربوبیت در ارتباطم، با خالق عالم در ارتباطم، وحی میگیرم، روزنه ای در وجود من باز شده که در وجود شما نیست. یادتون نرود مراتب وجود مختلفه، جمادات عالمی دارن، نباتات عالمی دارن، جمادات تو خودشون پایین بالا دارن، هم یاقوت و برلیان هست و هم کلوخ و سنگ بیابان هست، اما در این حال جماد هر چه بکوشد به نبات نخواهد رسید که حیات نباتی بفهمد، ولو یاقوت گرانبها هم باشه نمیفهمد یه عنکبوت چه دارد، اون حیات حیوانی درش نمییابد. این حیوان هم نبات هم همینجور حیات نباتی رو اون نمییابد. نبات هم تو خودشون تفاوت دارن، تو معلومه گل خوشبو و خوشرنگ فرق میکنه با یک علف تلخ بدمنظر، فرق میکنه. ولی در اینو این نبات هر چه بکوشد خودش رو به گوسفند نمیتونه برسونه، که حیات گوسفند چی هست، حیات حیوانی چی هست نمیتونه بفهمه. حیوان هم به همین جوره تو خودشان تفاوت دارن، آهو هست و از اون خرس و خوک هم هست، اما در این حال نمیتونن، عالم حیوان با عالم انسان نمیرسه، عقل رو درک نمیکنن. عالم انسان یک حقیقته، ولی همین حقیقت واحده مراتبی دارد، مقامات لاغتناها دارد که فاصله میان مقامات از زمین تا عرش اعلای خداست. بشر تا بشر فرق دارد. اون بشری است در میان استفاق شرابش میلولد، بشر است، اون هم بشر علی امیر علیه السلام سر به سجده میگذارد، بانگ سبحان ربی الاعلایش قلقله در ملکوت میافکند، اون هم بشر است. ها بشر علیون بشرون کیفه بشر ربه فیه تجلا و ظهر. این حقیقت واحده انسان یک سرش اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، یک سرش دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، خیلی فاصله است. تمام حیوان‌ها جمع بشن، شعورها رو سر هم بگذارن، یک بو علی سینا نخواهنشون، تمامشون. توی بو علی سینا هم همشون جمع بشن، میلیون‌ها بو علی سینا فکر روی هم یک وحی نخواهد شد. به پیغمبر وحی نخواهند رسید. عالم دیگری داره. فرق من میگو فرق من با شما همینه. همون فرقی که گوسفند با ابو علی سینا داره. فرق ما شو همینه. چقدر فاصله میان بود یک گوسفند با ابو علی سینا، همون فرق میان من و شماست. فرق میان من و شما فرق نابینا و نابینای مادرزاد و بیناست. قول هل یستوی الاعمى و البصیر، کور مادرزاد هیچ ممکن نیست بفهمد نور یعنی چی، من رو اصلا نمیفهمه. مادرزاد کور متولد شد، نور یعنی چی اصلا نمیفهمه. فرق میان ظلمت و نور نمیگذارد، نمیفهمد سرخی یعنی چه، زردی یعنی چه، سبزی یعنی چه، نمیفهمد. خب با اون یکی که بیناست از همه جهت یکیه، فرق نمی کنه. یه خود تو بی خود میگه که نور در عالم هست و رنگ ها در عالم هست. بین بابا تو اون روزنه نداری، اون روزنه ای که باز شده به عالم الوان و اشکال تو نداری، به من دارم. فرق میان نابینا و بینا چقدره؟ فرق میان انسان بشر عادی با انسان نبی همینه، با هم فرق دارن. قالت لهم رسلهم انهم الا بشر مثلنا، گفتن بله ما مثل بشریم. انبیا گفتن اما ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، ولی خدا به گروهی از بندگانش منتی دارد، عطیه خاصی دارد که به شما نداده اون را. اون عطیه چیه؟ فاوها الی عبده ما اوها، حساب وحیه. فاوها الی عبده ما اوها، ما کذب الفؤاد ما رعا، اونی که اون میبیند دروغ نمیبیند، حرف او دیدنه، شما همش اندیشیدنه. بو علی سینا ها میاندیشن، افکار را به کار میافکنن، افکارشون به خطا میرود، فراوان اشتباه میرود. اون میبینه، اون کس که میبیند با اونی که میاندیشه خب فرق دارد. اون میبیند، اوها الی عبدی ما اوها، ما کذب الفؤاد ما رعا، ما زاغ البصر و ما تقا، چشم پیغمبر کج نمیبیند. لقد رعا من آیات ربه الکبرا، او دیده است. افتمارون رو علا مایه را، شما داری با کسی که میبیند مجادله میکنه، همون آدم نابینا مادرزاد با بینا مجادله کنه و دروغ میگی نور هست، ای من میبینم. ولذا مقایسه کردن زمان جاهلی خودشون را با پیغمبر همین الان همین هست، این مقایسه میان همین بشر متفکر دانشمند با پیغمبر همین هست، تا قیامت هم خواهد بود. در جواب همینه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، تا باید بفهمید فرق است می تا عالم بشر عادی با بشر موحى الی. من نوشتم یه جایی نما خواندم، یه حالا توی خواستن مثالی بدنن لابد دیگه، خرسی را بالای کوهی اونجا دید که زنبور عسل لانه گذاشته، عسل تهیه کرده، خب آمد جلو و تعارف کرد از خرس که بیا از این غذای ما هم میل کن. او هم آمد و نشست و خورد و دید خیلی خوشمزه است. گفت اینه شما از کجا آوردید؟ گفت ما همین علف بیامان را که میخوریم در وجود ما تبدیل به عسل میشه. این باورش نشون، گفت لعنت بر هر چه دروغگو هست در عالم. یعنی چه؟ مگه این علف بیابانم آدم بخوره، کسی بخوره تبدیل به عسل میشه؟ بناکت هو کردن و خب اون هیکل به اون گندگی و اینم زنبور عسل به این کوچیکی بیچاره ضعیف شد در مقابله، او هو کرد اون را. در همین حال الاغ آمد، گاو آمد، جریان را به اونها گفت، اونام بنا کردن با صدای انکرشان اینا رو هو کردن، زنبور را توهین کردن. سایر حیوانات آمدن، هر کدام یه نیشی به این زنبور بیگناه زدن. این عرف خرافاتی، این موهوم پرسته. یعنی چه؟ مگه می شود این علف هم عسل بشه؟ به هر حال الاغ به طرفداری از حیوانات پشت تریبون را بناکه سخنرانی کردن، خطابه ایراد کرد بر اونها، گفت ای معشر حیوانات گوش بدهید به حرف من، من هر روز 10 من از این علف ها می خورم، 1 مثقال هم عسل از من صادر نمی شود. خب این زنبور موهوم پرست و خرافاتی چی میگه که من علف می خورم عسل از من صادر می شود؟ برخیزید بزنید بکوبید بینا حرقوه ونصرو آلهتکم، بسوزانید. اینو برخواستن به فرمان الاغ حرکت کردند و زدن هر چه کندوی عسل بود از بین بردن، زنبورها رو کشتند و غارت کردن عسل را بردن. حالا اون گاو و الاغ خیال میکردند که تمام ساختمانها در عالم همه ساختمان گاو و الاغ است و محصول سرگینه. باورشون نمیشد در این عالم دستگاه خلقت یه موجودی هم ساخته شده که او همین علف را میخورد که در وجود او سرگین میشه، در وجود این عسل میشود. این باورشون نمیشد. حالا واقعا مقایسه بشر عادی با پیغمبر همینه، در هر زمان همینه، زمان ابوجهل تنها نیست، در هر زمان همینه. مقایسه مردمی که خبر ندارن از دستگاه خلقت و وحی و نبوت، مقایسه با خودشون میکنن. ببین ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعور، ما انتم الا بشر مثلنا، هو میکنن بزنید بسوزانید همه را از بین ببرید. و نمیدونن اون جهت باموخت مر زنبور را، اون نباشد شیر را و گور را. ولی خب شیر خیلی حیوانش بزرگه، گورخر بزرگه، اما اون چی که زنبور داره این نداره. اون چه حق آموخت مر زنبور را، اون نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق برو این علم را بکشوده در. حلوه ها خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق برو این علم را بکشوده در. او به نور وحی حق از وجل کرد عالم را پر از شمع و اثر. و اوها ربک الی النهر ان اتخذی من الجبال بیوتا. خدایت وحی کرده، خدا به تو وحی کرده، پیغمبر از شما جداست. قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه. تا روز قیامت منطق بشر روشن فکرانه همین است و جوابشان همینه. قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه. جان بکنید بفهمید وحی را. بعدم مولای ما فرمود اینه بدانید که ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف عباده نفسه. اگر خدا میخواست خودش مستقیما بندگان و خودش را عارف به حال به خودش میکرد، ولی بنابر این شده که در آگه جعلنا ابوابه و سراته و سبیله، ولی خدا ما را قرار داده که باب او باشید. شما چاره ندارید جز در خانه ما بیایید. خدا میتوانست قدرت داشت ما را مستقیما عارف کنن و نکرده. جعلنا ابوابه و سراته و سبیله و وجه الذی یعطامین. ما وجه اللهیم، ما باب اللهیم، باید در خانه ما بیایید. و من عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط لناکبون. هر که از ولایت ما اعراض کند، در خانه دیگران برود، ابو بکر ها را بر ما مقدم کند، مطمئن باشید از راه منحرف می شوید. انهم عن الصراط لناکبون، لغزش پیدا می کنید، گمراه می شوید. سوال کردن آقا صراط چیه؟ فرمود هو طریق الی معرفت الله عز و جل. راه به سوی معرفت خدا صراطه. صراط دو تاست، از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و فی الاخره. اما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. اون صراطی که در دنیا باید طی بکنید تا به اون صراط آخرت برسید و نلغزید، اون صراط امام مفترض الطاعه است، امام منصوبه، از جانب خداست، او صراط است. 12 امام معین کرده برای ما، 12 صراط، هر در هر زمان یک صراط، و دنبالش بروید. این صراط اگر دنبالش رفتید، فمن عرفه وقت دا به هدا مر على الصراط الذي هو جسر على جهنم في الاخره. هو جسر جهنم في الاخره. اگه در این دنیا از این صراط خوب عبور کردید، اونجا هم عبور خوب میکنید، بهش میرسید. و اگر در دنیا لغزیدید، دنبال علی و آل علی نرفتید، مطمئن باشید اون روز هم خواهید لغزید و در میان جهنم خواهید سقوط کرد. میفرمود ابا حمزه، شما اگر چند فرسه میخواد راه بیرون بروید، دلیل میخواید، راهنما میخواید تو بیابان. شما که به آسمان میخواید سفر کنید، در راهنما میخواید. شما تو بیابانهای دنیا نمیتونید بی راهنما بروید. چطور میتوانید طبقات بالا آسمانها را بی راهنما طی کنید؟ راهش ما هستیم، خود ما را معین کرده برای شما راه باشیم. تا خوب حالا امام اسعد علی مرحوم را فدا، ما اون مقداری که می توانیم اعتقاد پیدا کنیم به امامتشون، به حیاتشون که زنده است و غایب است و بعد هم ظهور خواهد کرد و اصلاح خواهد کرد، این مقدار، بقیه جزئیاتی بر ما روشن نیست. اون مقداری که بر ما روشن همینه، بگیم امام 12 امام معصوم منصوب از قبل خدا و به دنیا آمده است و زنده هم هست در پناه خدا و قایب هم هست و روزی هم ظاهر خواهد شد و او صراط مستقیم الالله هست. ما در زمان غیبت هم خب وظیفه داریم که طبق دستورات گیدون عمل کنیم. فرمودن تا 13 نفر جمع نشبرن بندگان صالح مخلص، او ظهور نمی کنیم. معلوم بشین 13 نفر افراد عادی هم نیستن که هر کدامشان این مملکتی رو اداره کنن، افراد عادی که نیستن، و افرادی میخوان که مثل هارون مکی باشن، ما خیلی به درد امام زمان نمیخوریم، ولی من همسر خودم عرض میکنم نمیخوریم، همسر هارون مکی میخوان. اون هارون مکی شریده این که حضرت به سهر بود ظاهران آمد خبت امام صادق علیه السلام، گفت آقا شما چرا نشسته اید، چرا قیام نمی کنید، خروج نمی کنید، این هم مردم دنبال شما هستن، فداکار شما هستن، تنها 100,000 شمشیر زن شما در خراسان دارید، چرا قیام نمی کنید؟ فرمود خب بنشین. خیلی داغ صحبت کرد، داره بنشین. نشست و بعد امام صدا زد رو خدمتکار خانه شون که بیا تنور را آتش کن. رفت تنور روشن کرد و شعله آتش بالا آمد. امام بوم فهم برو در میان آتش بنشین و همین حسن رو آتش بنشین. این ترسید، خیال کرد که چون جسارت کرده حالا مستحق کیفر شده، گفت من عرضیش رو نباشتم، خواستاره که شما فداکار زیاد دارید و قیام کنید. و در همین اثنا هارون مکی وارد شد، آدمی که مخلص بود واقعا، دوستدار امام بود. همین که رسید انگوشش با در بند انگوشش هم کفشاش بود. امام فرمود که سلام کرد، السلام علیک یبن رب، این سلام سلام درست حسابیه، یعنی تسلیمم، السلام تسلیمه، ما کی تسلیمیم؟ و السلام علیک یبن رسول الله. امام فرمود که کفش رو بیان، برو در میان آتش بنشین. بدون معطلی حالا چرا من چه کردم، رفت در میان آتش نشست. بعد امام منو که با این آدم خیلی عادی صحبت کرد، خب خراسان چه خبره، مثلا طرف آمده سرما شده چه بود، از اینم جواب میداد، همش متحیر بود. اون آقا رفت گفت میسوزه الان تو آتش، ولی امام داره حرف عادی میزنه. فرمود که برو ببین در چهاره، رفتید نشسته چهار زانو تو وسط آتش نشسته، از اطراف آتش شعله میکشه، ولی نه به لباسش نه به بدنش تروت نکنه. فرمود چه چند تا از اینا داره در خراسان؟ یه گفتی 100,000 من سرباز فداکار دارم، چند تا از اینا دارم؟ گفت آه یکی هم بدارم میشه اونجا. فرمود بسیار ما خود بهتر میگید چه وقت باید قیام کنیم، ما خود بهتر میداریم، اونها رو میخوان و الا افراد عادی که خیلی بر دعا عزیزون علیم، عزیزون علیم ان ارالخلق بلا ترام، خیلی به من دشواره مولای من، همه رو ببینم ترا نبینم، مثلا از حرف خیلی بزنیم، اما آیه وقتی آمد همون مثل هارون مکی هستیم که بی معطلی اطاعت فرمان کنیم. داره در خوندم که در حالات مرحوم وحید بهبهانی از بزرگان علما بوده، ایشون اوائل ورود من به کربلا بود، در مسجدی نماز میخوندم، روزی در اثناء صحبت همه حرف امام زمان پیش آمد و بعد من گفتم که غیبت ایشان یه لطفیست از جانب خدا بر ما، اگر الان می آمد ما تعب تحمل نداشتیم، از الطاف خدا اینه که غایبه. اینه که گفتم، دیدم مردم کم کم به هم نگاه کردن و زمزمه کردن، بسیم آه راضی نیست امام بیاد، بیست از امام بیاد بساط ریاستش برچینه. با هم صحبت می کنم، کم کم یه سر و صدا بلند شده، من ترسیدم از این بر پایین آمدم، اوار را سر کشیدم رفتم تو خانه، درم بستم نشستم. چرا حالا این حرف رو گفتم؟ مردم نفهمیدن که من از آمدن امام ناراضیم. نشسته بودم و در زدن، رفتم پشت در، گفتم کیه؟ گفت منم، شناختمش، کسی از مریدهای پروپاگورس ما بود، هر روز می آمد با هم می رفتیم مسجد و برمیگشتیم، خب شناختم. بود در باز کردم، ده با قیافه خشمگین سجاده رو انداخت پیش من، گفت بردار ای مرتد بیدین، ما چند سال نماز رو باطل کردیم پشت درتون. اینو گفت و رفت. من وحشتم بیشتر شد، در رو بستم، آمدم تو خانه نشستم و به نمازم نرفتم، برای نماز مغربیش هم نرفتم، اومدم تا نشب گذاشته بود، خوابم نمیگفت، دیدم باز در میزنن، گفتم اصلا ما گرفتار شدیم حالا دوباره میزن. رفتم باش در رو چیه، دیدم همون آدمه، ولی خیلی عاجزانه الحاح میکند، میگم من ببخشید غلط کردم، آمدم عذرخواهی کنم از شما. و در باز کردم، افتاد پاهای من، بنا که بوسیدن، یه حق با شما بود، ولی من نمیتونست تحمل کنیم. بعد گفتم چه شد؟ گفت که من رفتم که خوابیدم، در خواب دیدم که گفتن امام ظهور کرده، منادی ندا کرد که امام ظهور کرده، منم خیلی خوشحال شدم، رفتم اونجایی که محل امام بود و تا من رو دید فرمود که خوب به وقت آمدی، بیا اول حساب تو را برسیم تا برسیم به دیگران، بیا. بعد فرمود که این عبایی در دوش داری این مال تو نیست، قاسبانه گرفتی، از کسی خریدی، نفهمیدی، چون امام به واقع حکم میکنه، به باطن حکم میکنه نه به ظاهر. این عبا مال تو نیست، بده به صاحبش. شش عبا رو اندر آوردم دارم، گفت این قبا هم مال تو نیست، این همینجوری قاسبانه خریده، اونم در آوردم. کم کم همه این را تو این خانم که اون مال تو نیست، اون خانه که توش نشستی اون مال تو نیست، اونم در اشتباها شما فروخته اند مال دیگری، از اون خانه باید بیرون بیم. اون زنم که در اختیار داری اون مال تو نیست، اون زن تو نیست، اون خواهر رضایی تو بوده، اشتباها گرفته ای، باید از خود ازم جدا بشه. من همش ناراحت بودم، عجبه، خب لباس من از بین رفته، خانه از بین رفته، و حالا زنم کردم. در همین اسنا دیدم پسری داشتن جوان به نام قاسم علی، او از در درآمد، هم آمد اونجا. امام فهمید که اینم از این زن به دنیا آمده، برای شبهه است، شمشیر بردار گردنشو بزن. تو اینه که گفت من ناراحت شدم، گفتم با خدا تو سیدم نیستی تا برسه امام باشی. اینو گفتم از خواب بیدار شدم، فهمیدم نه حق با شما بوده، ما تاب تحمل او را نداریم، اینجور نیستیم، ما منتظریم منتظران بلا بابد نفس. خب ما میگه دروغ میگی شما، کی منتظرید شما؟ این زندگیش ما آماده برای آمدن منه، این عروسی های شما دارید، این همه ولیمه های پر خرج و اسراف و تبذیر، این برای منه؟ مثل راه من نمیدید، من راه ندارم تو زندگی شما، راه نمیدید، میخواد خودتون آزاد باشید، چی راه میدید؟ اینه وضع ما. حالا ما به هر حال در این زمان غیبت که واقع شده ایم مراقب باشیم، به هر حال تحکیم معارف، جوان ها عرض میکردم، تحکیم معارف لازمه، روی امامت مخصوصا خیلی تکیه دارن، خدش وارد میکنن. امامت که مخدوش شد حتما بالا هم توحید نبوت مخدوشه، از این طرف هم روحانیت مخدوشه، چون میخوان نباشن، علما هم نباشن، روحانی نباشه، بالا هم توحید نبوت معادن نباشه، امامت نباشه، چون وسط امامته. امامت که درست شد، توحید درسته، نبوت درسته، معامت درسته و روحانیت هم درسته، فقیه هم درسته. امامت الان مورد تعرض آماج تیرهای مسموم دشمن روی مطلب، خیلی لازمه دقت داشته باشیم. و همیشه هم تقلید که ما هم میگویم آقایان از فقها تقلید، ما همیشه عرض شده، ما نگفتیم حالا هر کسی که به اونا فقیه و مرشد نشون داده شد تقلید کنید، که خب قاعده معین کردن، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. آخرش هم فرمودن همه نیستن اینجور، ذالک لا یکون الا بعض فقها شیعه لا بعد لا جمعه. این طور نیست که همه، هر کس فقیه شد و تقلیدش بکنی، اولا فقیه بودن مایه میخواد، به این سادگی نیست کسی فقیه بشه، و بعد از اون تقوا میخواد، ورع میخواد، این خودش مسئله مهمیه. ممکن کسی فقیه عالم اعلم هم باشه، اما داره ورع نباشه، داره تقوا نباشه، یه حق تقلید از اون هم داریم که. ولی مردم دنبال این حرفا نیستن، دنبال یه فتوایی میگردن که شهوتشان رو آزاد کنه، اصالت شهوت در زندگی حاکمه، میخوان شهوتشان آزاد باشه. من دنبال یه فتوا هر کی شد، کاری به اعلم و غیر اعلم ندارن، یه کسی همینقدر یه امامه داشته باشه و بعدم بگن خب فقیه مشهده فتوا داده، خب عمل میکنن، ربا رو با فتوا میخورن، رشوه رو با فتوا میخورن دیگه، بی حجابی با فتوا انجام میدن، همه اینا، قمار با فتوا، ربا با فتوا، بی حجاب با فتوا، این که درست نیست. مردم متوجه باشن، دین میخواییم ما، نه شهوت رو آزاد کنه. هر کسی که شهوت رو آزاد میگه آدم خوبیه، فقیه نوگراست. حالا کم کم تقسیم میکنه فقها را، فقها سنتی و فقها نوگرا، سنتگرا و نوگرا، و روشن فکر و غیر روشن فکر. عجیبه، هر روی بلای دیگری اضافه میشه. ما اون آیان رو باید بگیم آیان شما ببین مردمی که اصلا فتوا میخوان به فهمی میخوان بیدین بشون، نمیخوان متدین بشون، میخوان با فتوای شما بیدین بشون، میخوان راه آزاد بشه، فتوا میخواد، یعنی یه جمعه شرعی داشته باشه. آخه نمیشه صریحا نمیشه بگیم من کارو میکنم که بیدینم، میخوان نه زنگ دین داشته باشن، بیرن سراغ یک کسی فتوای میگیرن اون آقا هم که سپس ممکنه مانه همینجا باشه، ممکنه دنیادار باشه، دلش میخواد مقلد زیاد داشته باشه، مرید زیاد داشته باشه، خب معلومه یه فتوای بده که همه بپسند و خوششون بیاد، زنها بپسندن، جوانها دنبالش میان دیگه، این بازار گرم میشه. و اونها باید بگیم آیا مراقب باشید، خب حسابی هست، کیفر و پاداشی هست، همش که دنیا نیست. خیال نکنید مردم چون متدینه از اون فتوا میخوان، اینجور نیست. میخوان مردم راه بیدینی باز بشود، شهوترانی باز بشود، دنبال شما میان، یه فتوا از شما میگیرند و بیدینی رو با فتوا پیش میبرند. خب اینا مراقبت لازمه، هم اونها مراقبت لازمه، هم آیه مراقبتشون در شما مراقبت لازمه، که درست دقت کنیم ما دینمان رو خلاص ارزان نفروشیم. بودن که این قیمت شما بهشت خداست، لا تبی و الا بها، خودتون را جز به بهشت نفروشید. خب این را چند جمله دیگه رو بیش از این دیگه خیلی مزاحمتی نباشه. پروردگار را به حرمت حضرت امام از علیه السلام در فرضش تعجیل بفرمون، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی به ما عنایت بفرمون، محبت اهل بیت در دل ما اضافه بفرمون، ما را جز منتظرین امام واقعا محسوب بفرمون، حسن عاقبت به همه ای ما عنایت بفرمون، رحمت صلوات خط بفرمون.